امام باید در این شرایط از نو آغاز کنند. در بخش حیات سیاسی حضرت برای اینکه عظمت کار امام سجاد علیه السلام روشن شود، اشاره می کنم فقط به سه نمونه از شرایط حاکم در دوران حضرت. بخشی از حیات 34 ساله دوران امامت امام سجاد علیه السلام معاصر است با باقی مانده حکومت یزید. ابن کثیر در البدایت و النهایه می نویسد بعد از واقعه حره و سرکوب
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری فرهنگ نامه را میشنوید. برنامه بعدی و سپس تکراری ویژه برنامه شهادت خواهد چنید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد چنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. امروز چهارشنبه 19 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 12 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 10 آوگوست سال 2022 میلادی است. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 12 محرم سال 61 هجری قمری کاروانی اسیرانی کربلا که شامل زنان و کودکان شهیدان قیام کربلا بود وارد شهر کوفه در عراق شد. سرپرستی این کاروان را امام سجاد علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام و حضرت زینب صلی الله علیه و آله و سلم خواهر آن امام بر عهده داشتند. این دو بزرگوار با وجود سختی ها و ناملایمت های فراوان که از سپاهیان یزید دیده بودند در کوفه با شجاعت و صراحت ستم ها و جنایات حکومت را افشا نمودند و مردم این شهر را به خاطر یاری نکردن امام حسین علیه السلام و مقابله با ایشان سرزنش کردند. امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب صلی الله علیه و آله و سلم در مدت اقامت در کوفه وظیفه و رسالت خود را مبنی بر ابلاغ و نشر پیام قیام امام حسین علیه السلام در جامعه به شایستگی انجام دادند. ۱۳۸۳ سال پیش در چنین روز 12 محرم سال 61 هجری قمری اجساد مطهر شهدای کربلا دفن شد. پس از گذشت دو شب از شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و اصحاب مظلومش بدن مطهر آن حضرت و اجساد مطهر شهدای کربلا توسط گروه از مردان قبیله بنی اسد که در نزدیکی کربلا چادر زده بودند دفن شد. وقتی لشکری عبیدالله زیاد به سوی کوفه حرکت کرد، بدنهای پاک و مطهر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایش روی زمین باقی مانده بود و کسی جرأت نمی کرد آنها را دفن کند. تا اینکه زنان قبیله بنی اسد مردان خود را مورد شماتت قرار دادند و آنان را به انجام دفن این عزیزان ترغیب نمودند. به دنبال آن مردان قبیله بنی اسد برای دفن آمدند، ولی چون بدنها پاره پاره بودند بدنها را نمی شناختند و در حالت تحیر و تردید باقی مانده اند. در این هنگام امام سجاد علیه السلام به صورت ناشناس در جمع آنان حاضر شد و یکی یکی بدنها را به بنی اسد معرفی کرده و آنها بدنها را دفن می کردند. پس از دفن شهدا حضرت امام سجاد علیه السلام خود را به آنان معرفی کردند و تداوم راهی پدر بزرگوارش را بر عهده گرفت و در جهت نشان دادن ماهیت و اهمیت این قیام تلاش بسیار کرد. امام سجاد علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعالیم ناب قرآن نیز کوشش کرد و با روشنبینی خاصی خود اقدام به تربیت دانشمندانی مسلمان کرد تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. آن حضرت با جمع آوری انسانهای شایسته آنها را تحت تعالیم دینی خود قرار داد تا آنجا که بر روایت تاریخی شاگردانی برجسته آن حضرت بالغ بر 170 نفر ذکر شده است. از امام سجاد علیه السلام میراث ارزشمند دیگر نیز به جای مانده است و آن بیان تعلیم جاودانه اسلام در قالب دعا است. این گفتارهای ارزشمند در کتاب تحت عنوان صحیفه سجادیه گردآوری شده و از کتاب معتبر مسلمانان است. در این کتاب مباحث عقیدتی، اجتماعی و سیاسی به شکل زیبای در قالب دعا بیان شده است. دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخی امروز چهارشنبه 19 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 10 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
فرهنگ نامه. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، در این گفتار شرح و بررسی چنین مطلب هایی را خواهید شنید: تأثیر صبر و دعا در مواجهه با سختی ها، و یادی از پروفسور خدایی شریف، محقق و دانشمند سرشناس تاجیک. شنوندگان عزیز، هم اکنون مطلبی را تحت عنوان تأثیر صبر و دعا در مواجهه با سختی ها تقدیمتان می کنیم. زندگی این روزها با پستی و بلندی های بسیاری روبروست. بسیاری میگویند این روزها زندگی سخت شده است. امروزه و در قرن 21 سرعت تغییرات دنیای اطراف ما به قدری زیاد است که اگر نتوانیم همزمان با آن تغییرات خودمان را هماهنگ کنیم، به رنج و گرفتاری دچار میشویم. خیلی ها به دلیل تحمل نکردن سختی ها و مشکلات به افسردگی دچار شده و یا در بیمارستان های روانی بستری شده اند. در هنگامه مشکلات وقتی عزیزی را از دست می دهیم، وقتی فشار مالی بسیار بالایی را تحمل می کنیم، وقتی بیماری به سراغمان می آید، وقتی قدرت حل مسائل را نداریم، چطور باید با چنین شرایطی روبرو شویم؟ بزرگان همواره ما را در رویارویی با مشکلات و سختی‌ها به صبر دعوت کرده‌اند. صبر به معنای شکیبایی است و صبور کسی است که در برابر رخدادهای زشت و زیبای زندگی پایداری خود را از دست نمی‌دهد و ناخوشی‌ها وی را از میدان خارج نمی‌سازد. عزیزان، از دیدگاه روانشناسان صبر و بردباری مرز باریکی است میان قوی تر شدن پس از وقوع یک حادثه یا ضعیف شدن. حتما تا به حال با سرگذشت بازماندگان حوادث سخت و دردناک مواجه شده اید. افرادی که از نقص عضو، بیماری صعب العلاج، از دست دادن یک عزیز، از دست دادن یک توانایی یا ثروت و یا چالش‌های اینچنینی جان سالم به در برده اند و سرگذشت خود را در قالب یک کتاب یا مستند با جهانیان شریک شده اند. چیزی که در تمام این بازماندگان مشترک است این است که همه آنها به آن چالش اصلی و دردناک زندگی خود به مثابه یک نقطه عطف نگاه کرده اند. این سختی ها برای آنها مانند سکوی پرشی شده است و آنها را به سمت زندگی بهتر و متفاوت تر سوق داده است. آنها با صبر و بردباری و امید به خدا و یافتن حل مسئله روح خود را تقویت کرده اند و بعد از سپری شدن آن سختی خود را قوی تر یافته اند و حتی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اند. صبر و بردباری و ستایش افراد صبور مسئله است که نه تنها روانشناسان امروزی بلکه ادیان اصلی که هزاران سال پیش بر بشر نازل شده اند تعلیم داده اند. در این راستا یکی از آموزه‌های اصلی دین مبین اسلام افزایش فضایل انسانی مانند صبر و بردباری است. صبر از دیدگاه قرآن و روایات ارزش فراوانی دارد و آثار فردی و اجتماعی زیادی برای آن ذکر شده است. در باب ارزش والای صبر همین بس که قرآن در آیات متعددی با عبارت خداوند با صبر کنندگان است و خداوند صبر کنندگان را دوست می دارد و عبارات دیگر به آنان مژده می دهد که خداوند با صابران همراه است و آنان را بسیار دوست دارد. واژه صبر و مشتقات آن 103 بار در قرآن کریم به کار رفته که نشان از اهمیت ویژه این حرکت اخلاقی نزد پروردگار دارد. خداوند متعال زندگی دنیا را چنان مقرر فرموده است که لذت آن همواره با رنج و کوشش همراه باشد. در این دنیا کامیابی بدون رنج، سلامتی بدون بیماری، شادمانی بدون اندوه، رفاه بدون دردسر، دیدار بدون فراق، وصل بدون هجران و آرامش بدون هراس وجود ندارد. سختی ها برای ساخته شدن انسان و پرورش روح تقوا در اوست. در سختی ها انسان مؤمن و خداپرست رو به سوی خدا می آورد و بدون اظهار گله‌مندی و نارضایتی از پروردگار خود صبر و رهایی می طلبد. این صبر و بردباری اجر و مزد فراوان در پیشگاه باری تعالی دارد. در آموزه‌های اسلامی مشکلات و سختی‌ها صیقل دهنده و خالص کننده انسان‌ها هستند و صبر سرآمد صفات پسندیده انسانی است. خداوند در آیات 155 تا 157 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها آزمایش می‌کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان، آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می‌رسد می‌گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. اینها همانهایی هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هدایت یافتگان هستند. عزیزان، نازپروردگانی که در بستر نرم و راحت آرمیده و سرد و گرم روزگار را نچشیده اند و گرفتاری های آن را ندیده اند و آزمون پایداری در برابر مشکلات را نداده اند، آنگاه که تنها و دور از امکانات می شوند، توان ایستادگی در برابر هیچ مشکلی را ندارند و از انجام بدیهی ترین وظایف انسانی خود عاجز می مانند و تنها انسانهای صبورند که از هر گونه خودباختگی و شکست روحی در امانند. عزیزان همراه، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. دوستان شنونده، پروفسور خدایی شریف از جمله دانشمندانی بود که در ایران نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. در این زمینه گوش می‌دهیم به صحبت‌های دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان تاجیک و شنوندگان عزیز شما. من شاید بیشتر از 20 سال هست که با استاد خدای شریف اونس داشتم و آشنا بودم. خدای شریف دو جلوه برای من داشت، دو جنبه داشت. یکی به عنوان یک انسان شریف، انسان آزاده و سربلند که زیر بار منت کسی نمی رفت و به اصطلاح برای کسی خودش رو کوچک نمی کرد و به اونچه که داشت قناعت کرده بود، قناعت داشت و پاک دامن زیست، باید بگم تمام معنی پاک دامن و مبرا از هر عیبی زندگی کرد و سرفراز بود از این جهت. و دیگر به عنوان یک دانشمند، یک دانشمند آگاه، دلاگاه و آشنای با فضاهای مختلف فرهنگی، به خصوص با قلمرو وسیع زبان فارسی چه در تاجیکستان و چه در ایران. ایشون توی زمینه نظریه پردازی در مورد زبان فارسی، نظریه نثر مخصوصا، خیلی مهارت داشت و توانایی خاصی از خودش نشون داد، چه زمانی که تدریس میکرد در دانشگاه ملی تاجیکستان. شاگردان بسیار خوبی تربیت کرد، پرورش داد و بعضی از این شاگردان حتی دوستان ایرانی ما بودن که برخی از اونها رو خود من پیشون معرفی کردم و خواهش کردم که راهنمایی کار اونها رو بر عهده بگیره و خیلی هم که خب دانشجویان تاجیک هم که بودن بیشتر از اون نزدیک میتونستن استفاده بکنن. میشون به حال دیدگاه بسیار خوبی در حوزه زبان فارسی داشت و زبان فارسی رو محور، فارسی تاجیکی رو محور همبستگی ملت بزرگ آریایی که اعم از ایرانی و تاجیک و افغان و حتی بخشای از ازبکستان میتونستن باشن در واقع میدید. یعنی زبان فارسی پیوندنده همه این قومیت ها و ملت های ظاهرن جدا از هم افتاده بود و برایشون کارکرد اجتماعی و فرهنگی خاصی داشت زبان فارسی. به این جهت مطالعات دقیق و عمیق و شایسته‌ای در این جهت انجام داده بود، هم منابع ایرانی و فارسی رو خوب می‌شناخت و هم منابع روسی و تاجیکی رو. این جهت دو وجه مشخص داشت. بسیار از دوستان تاجیک ما ممکن بود که خیلی با منابع فارسی آشنایی نداشته باشند یا حتی خط فارسی رو نتونن بخونن و فقط بیشتر تحقیقاتشون بر مبنای تحقیقات تاجیکی و روسی بود و طبیعتاً کمی از فضای ارتباط با ایران دور. استاد خدای شریف این نقص رو نداشت، بلکه فارسی رو خوب میشناخت، خط فارسی رو خوب بلد بود، خوب مینوشت، خوب میخوند و بنابراین نوشته ها و تحقیقات ایشون سرشار است از منابع چاپ شده در ایران، منابعی که شاید کمتر در تاجیکستان می بود. هر وقت می آمد اینجا منابع رو تهیه می کرد و به جدیدترین منابع همیشه دسترسی داشت در تحقیقات خودش.
دوستان گرامی، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار بزار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری ویژه برنامه ای شهادت را خواهید شنید.
یا مدینه یا بقیه، یا امامی که حرم نداره، سینه زنها کسی نیستا، روی قبرش یه دون شب بذاره. امون ایده I'm
اسوه عبادت. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه اسوه عبادت، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام زین العابدین معروف به امام سجاد علیه السلام در خدمت شما هستیم. جا دارد در ابتدای این برنامه ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزندان و یاران با وفایشان را به همه شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم. دوستان ارجمند، 12 ماه محرم مصادف با شهادت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، ملقب به سجاد و معروف به زین العابدین علیه السلام است. امامی که پس از حادثه جانسوز عاشورا در سال 61 هجری به امامت رسید و در سال 94 هجری به تحریک هشام ابن عبدالملک خلیفه ملعون اموی مسموم شد و به لقاء الله پیوست. در سال روز شهادت آن حضرت بر محمد و آل محمد سلام و درود می فرستیم و با عرض تسلیت این روز به شما دوستان شنونده به بیان فرازهایی از سیره و گفتاریشان می پردازیم.
گلان بهرا پر پر که دیده زین العابدین، به گلشن طایر بی سر که دیده زین العابدین، گلوی خشک و چشم تر که دیده زین العابدین، زمین افتادن خواهر که دیده زین العابدین، خورشید و خاکستر که دیده سیلی رنگ نیلوفر که دیده.
در روز عاشورای سال 61 هجری قمری، جسم بیمار امام سجاد علیه السلام توان یاری پدر را نداشت. حال آن حضرت آنچنان دردناک و بدن مطهرش آنقدر رنجور و ضعیف شده بود که دشمن گمان می‌کرد آن حضرت خود در حال جان دادن است و نیازی به شهید کردن ایشان نیست. البته این اتفاق از حکمت‌های خاص خداوند بود تا ذخیره الهی بر زمین باقی بماند و جهان را از نور وجود خود بهره‌مند سازد. امام سجاد علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود و در حادثه کربلا حدود 23 سال سن داشت. دوران امامت امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در حالی آغاز شد که جامعه به ظاهر اسلامی بود و صحبت از سنت پاک رسول خدا بود، اما در عمل نه تنها خبری از سیره و سنت حضرت نبود، بلکه کسی از قتل و غارت فرزندان رسول خدا باکی نداشت. امام سجاد علیه السلام خود وضعیت اهل بیت را چنین توصیف می کنند: وضع ما در میان قوم خود مانند وضع بنی اسرائیل در میان فرعونیان است که پسرانشان را می کشتند و دخترانشان را زنده نگه می داشتند. امروز وضع ما چنان دشوار است که مردم با ناسزاگویی به بزرگ و سالار ما بر فراز منبرها به دشمنان ما تقا تقرب می جویند. حال ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که امام سجاد علیه السلام به عنوان ولی و حجت خدا کار عظیم خود را چگونه انجام داد؟ شهید محمد باقر صدر، فقیه و فیلسوف بزرگ جهان اسلام، در پاسخ به این سوال شما می گوید دو خطر عظیم مسلمین را تهدید می کرد. اول، خطری که ناشی از فتوحات مسلمین و ورود فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف به جهان اسلام بود و آن محو اسلام اصیل در سایر فرهنگ‌ها بود. حفظ اصالت اسلام نیاز به تلاش و کوشش سخت و عظیم و وسیع علمی داشت و حالان که کسی به فکر این خطر نبود. دوم، خطری که می‌رفت جمیع ارزش‌های اسلامی را واژگون سازد و اهداف عالی انسان را تبدیل به اهداف پست مادی در جامعه اسلامی نماید. مبارزه با این خطر متوقف به کاری سخت‌تر و دشوارتر برای تهذیب و تربیت بود و باز کسی متوجه این خطر نبود. در این میان فقط امام سجاد علیه السلام متوجه این دو خطر بود. فضای حاکم بر آن دوران فقدان راوی موثق، فقدان یاوری شجاع و ضرورت تقیه به ظاهر برای امام علیه السلام بن‌بستی پدید آورده بود که گویا می‌بایست تسلیم آن شود. اما امام در این بن‌بست اخلاقی، فکری و سیاسی به تأسیس مدرسه دعا دست زد و با زبان دعا بن‌بست را شکست و به ستیز با خطرات رفت.
آی سرایم صدای گیسوی تو داره، دلایم مهر مهر روی تو داره، بیداد یار های داد بیداد. اگر چشمم به ماه نو کنه میل، نظر بر طاق ابروی تو داره، نظر بر طاق ابروی تو داره، های های داد بیداد یار.
امام سجاد علیه السلام مطالب خود را بیشتر در قالب نصیحت و موعظه و دعا بیان می کردند. دعاهای امام سجاد علیه السلام کتاب صحیفه سجادیه را شکل داده است. با اندکی تأمل در این کتاب شریف به خوبی میتوان دریافت که چگونه امام سجاد علیه السلام مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مهمتر از همه مسئله امامت را در قالب دعا گنجانیده است. امام در ضمن دعاهای خود در چندین مورد مباحث امامت رهبری جامعه اسلامی و اطاعت مردم از امام معصوم را به زیبایی مطرح نمودند و این در حالی است که در آن زمان به دستور خلفای بنی امیه بر فراز منابر امیر مؤمنان علی علیه السلام را لعن می کردند و پیروان اهل بیت علیه السلام را تحت تعقیب قرار داده و به شدت مجازات می کردند. در روز عرفه امام سجاد علیه السلام دست به دعا برداشته و چنین عرضه می کنند که پروردگارا بر پاکیزگان از اهل بیت او درود فرست. اهل بیتی که برای اجرای فرمانت انتخاب کردی و آنان را خزانه داران دانشت و حافظان دینت و جانشینانت در زمین و حجتهایت بر بندگان قرار دادی. امام در دعای روز عید قربان نیز چنین عرضه نموده است: خداوندا، این مقام پیشوایی را که خاص جانشینان و برگزیدگان توست و نیز جایگاه امینان توست در مرتبه بلندی است که آن را ویژه آنان قرار دادی، ولی قاصبان و غارتگران این مقام را از آنها به غارت بردند و تو تقدیر کننده آنی. فرمانت مغلوب کسی نشود و از تدبیر حتمیت هر گونه که بخواهی و هر زمانی که بخواهی فراتر نتوان رفت، به سبب اینکه تو آگاه تر به اموری و نسبت به آفریدنت و ارادت متهم نیستی. کار این غارتگری نسبت به جایگاه عظیم عید و جمعه تا آنجا رسید که برگزیدگانت و اوصیایت مغلوب و شکست خورده و حقوقشان به غارت رفت. می دیدند که حکم و فرمانت تغییر یافته، کتابت دور انداخته شده، واجباتت از مسیر شریعت به دست تحریف افتاده و سنت‌های پیامبرت متروک و متروک مانده است. خداوندا دشمنانشان را از اولین و آخرین و هر که به کردارشان راضی شد و طرفداران و پیروانشان را لعنت کن. در این فراز از دعاها امام سجاد علیه السلام به صراحت متصدیان امر در آن روزگار را ستمگر و قاصب معرفی می‌کند. در نتیجه این ظلم و غضب احکام الهی تغییر یافته و سنت پیامبر متروک گشته است. سپس امام علیه السلام به تبعید از خداوند در قرآن دوری از رحمت الهی را برای ظالمین طلب می کند.
یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من تطفع بهی حر الشدائد، با زبان درخواست و التماس حقیقت رو بیان می کنه. انسان رو با اون چه که هست و کیفیتی که باید پیدا بکنه آشنا میکنه. ما باید با صحیفه سجادیه اونس بگیریم و من خواهش میکنم از همه برادران و خواهران کتاب صحیفه سجادیه رو بگیرند، مطالعه کنند، بخوانند، تدبر کنند، هم از توجهی که انسان از دعای صحیفه سجادیه به خدا میبره پیدا میکنه بهره ببرن و هم معارف عظیم این کتاب تالی تلو قرآن و نهج البلاغه رو یاد بگیرن. و باید دانشمندان و متفکرین و دانایان امور معارف روی صحیفه سجادیه بیش از این کار کنند.
همراهان عزیز، همچنان با ویژه برنامه اسوه عبادت، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام با شما همراه هستیم. از امام سجاد علیه السلام رساله نفیس به نام رساله حقوق نیز به جا مانده است. امام در این رساله درباره حقوق و وظایف انسان در پیشگاه خداوند، تکالیف او درباره خودش و دیگران از جمله والدین، همسر، معلمان، همسایگان، دوستان، هم نوان و دیگر موضوعات مهم چون حق حاکم سخن گفته است. امام در مورد حق حاکم می‌فرماید: اما حق پیشوای حکومت بر قوانین است که بدانی تو عامل امتحان او قرار داده شدی و او نیز به وسیله حق سلطه‌ای که بر تو دارد آزمایش می شود. مخلصانه به نصیحت او گوش فرا داده و با او به منازعه برنخیز، در حالی که او بر تو مسلط است که سبب هلاکت خود و او خواهی شد، و برای او فروتنی و نرمش داشته باش تا آنجا که رضایت او را به دست آوری و زیانش به دین تو نرسد و در این باره از خداوند کمک جویی. اومویان با لباس دین و حفظ ظواهر دینی در صدد ضربه زدن به ارزش‌های اسلام بودند. اوج عوام فریبی آنان در جامعه اسلامی به روزهای اول شهادت امام حسین علیه السلام باز می‌گشت. اومویان تلاش کردند از واقعه عاشورا به نفع خود بهره برداری کنند و حرکت امام حسین علیه السلام و یارانش را نوعی طغیانگری جلوه دهند. در این شرایط امام سجاد علیه السلام با سخنان قاطع خود به افشاگری پرداختند. آن حضرت وقتی وارد بارگاه یزید ابن معاویه علیه اللعنت دائم شد، او را مسرور از پیروزی دید. یزید علیه اللعنه تصور می کرد که اوضاع به کام اوست، اما امام سجاد علیه السلام شجاعانه بر فراز منبر مسجد شام رفت و چنین فرمود: مردم، هر کس مرا نمی شناسد خود را به او معرفی می کنم. ای مردم، من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند کسی هستم که حجر الاسود را با ردای خود حمل و در جای خود نصب فرمود. من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم، من فرزند بهترین حج کنندگان و تلبیه گویان هستم. من فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر کرد. من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهى برد. من فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علی مرتضی علیه السلام هستم. سپس در بیان مقام پدرش امام حسین علیه السلام فرمود: من پسری کسی هستم که تشنه جان داد، او را به ستم به خون کشیدند و تن او به خاک کربلا افتاد، اما موردای او را آره بودند در حالی که فرشتگان آسمان در گریه بودند. من پسران کسی هستم که سرش را به نیزه نشاندند و خاندان او را از عراق به شام به اسیری بردند. سخنان امام با گریه و ناله مردم در هم آمیخت و بدین ترتیب وجدانهای خفته امت اسلام را بیدار ساخت. تلاش امام سجاد علیه السلام در عین اینکه به دامنه آگاهی مردم می‌افزود، حیاتی تازه به علوم و معارف اسلامی می‌بخشید و بستر لازم را برای تلاش‌های فکری فرزندش امام محمد باقر علیه السلام فراهم نمود. امام سجاد علیه السلام همواره در معرض کینه‌ورزی و دشمنی حاکمان تبهکار و اموی قرار داشت و آنها سعی داشتند این زبان گویای اسلام را خاموش کنند. در نهایت نیز ولید ابن عبدالملک اموی، حکمران مستبد اموی، تصمیم گرفت که امام سجاد را از سر راه خود بردارد. به این ترتیب امام در سال 95 هجری قمری طی دسیسه مسموم و به شهادت رسید. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه اسوه عبادت، ویژه سال روز شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان شنونده، یک بار دیگر فرارسیدن این روز حزن‌انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شش و پانزده دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان آزمایشگاه امنیت کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای را در سغد افتتاح کرد. آموزش نظامیان تاجیک در دانشگاه‌های نظامی ازبکستان. و واردات 130 دستگاه ماشین برقی به تاجیکستان در 6 ماه امسال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مراسم عزاداری شام غریبان سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب با وفای ایشان با حضور رهبری معظم انقلاب اسلامی در حسینی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تهران برگزار شد. شام غریبان یادآوری آوارگی اهل بیت امام حسین علیه السلام و اسیران و کودکان بازمانده از واقعه خونین کربلا است که در غروب عاشورا بی‌پناه در تاریکی شب در بیابان کربلا به سر می‌بردند. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام نبیره پیامبر گرامی اسلام از شب 7 تا شب 12 محرم سال 1444 هجری قمری از 4 تا 9 آگوست 2022 به مدت 6 شب در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار شد. امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در دهیم محرم دهم محرم سال 61 هجری قمری در دشت کربلا به شهادت رسیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان که به ولایت سوخ سفر کرده است، در شهر بوستان این ولایت شعبه آزمایشگاه امنیت کیمیایی بیولوژیکی و هسته‌ای وابسته به فرهنگستان ملی علوم کشورش را افتتاح کرد. امام علی رحمان تاکید کرد که هدف از افتتاح این نمایشگاه انجام پژوهش‌های علمی، نظارت بر امنیت کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای و واکنش به صدمات و حادثه‌های احتمالی مربوط به این بخش هم میباشد. این آزمایشگاه در زمین به مساحت 607 متر مربع ساخته شده و 20 کارمند دارد که متخصصان امنیت کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای میباشند و در مرکزهای معتبر خارجی دوره‌های آموزشی را فرا گرفتند. امام علی رحمان در چارچوب سفر 4 روزه خود به شمال تاجیکستان از تعداد اشهر و نواحی ولایت سوخت بازدید کرده در افتتاحیه تأسیسات و طرح‌های جدید شرکت خواهد کرد. همچنین با روند کار کشاورزی، استفاده بهینه از زمین، تولید محصولات کشاورزی، محصولات غذایی، تامین بازار داخلی با تولیدات داخلی، ذخایر غذایی آشنا شده با کارمندان نهادهای مختلف و اهالی ولایت سوخت دیدار و گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در بیانیه اعلام کرد که پلیس فدرال این کشور به طور غافلگیرانه به خانه او در ایالت فلوریدا ریختند و صندوق‌های شخصی او را ضبط کرده سندهای داخلی آنها را با خود بردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار سراسیما از نیویورک جلب می‌کنیم.
FBI ناگهان و بی‌خبر یورش برده به عمارت مجلل ترامپ به خانه‌اش در مارالاگو فلوریدا. گویی آنجا 15 جعبه مدارک کاخ سفید شامل برخی اسناد طبقه بندی شده است که وقت اساس کشی از کاخ سفید بیرون بردند. در حالی که همزمان دادگاه ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش به تسخیر کنگره در اعتراض به نتیجه انتخابات برپاست، حالا رئیس جمهور سابق میگوید این کار دموکرات‌های افراطی است که نمی‌خواهند او در انتخابات آینده نامزد شود. اما خب در کتاب جدیدی هم که روزنامه‌نگار مشهوری نوشته و تازه منتشر شده آمده که ترامپ گاهی برخی از اسناد ریاست جمهوری را به صلاح دید خودش نابود می‌کرده. گاهی برای از بین بردن آنها از توالت استفاده می‌کرده. اسناد رسمی ریاست جمهوری امهایش غیر قانونی است. برخی کارمندان کاخ سفید که دل خوشی از ترامپ نداشتند این عکس‌ها را همان موقع گرفته و ثبت کردند.
کامران نجف‌زاد خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
در 6 ماه نخست سال جاری به تاجیکستان 130 دستگاه ماشین برقی به ارزش مالی 3,400,000 دلار وارد شده است. این ماشین ها از نوع فولکس واگن لواده می باشند که در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و می توانند تا 300 کیلومتر را طی کنند. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان تاکید کرد که همساله از خارج به مبلغ 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار سوخت وارد می شود. که با افزایش قیمت‌ها در این آخرها اکنون استفاده از ماشین‌های برقی به طور جدی در دستور کار قرار دارد. در حالی که در تاجیکستان ظرفیت بزرگ استفاده از نیروی برق ارزان قیمت به گفته وی وجود دارد، از سوی دیگر استفاده از این وسایل نقلیه هم موجب بهبود محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا نیز خواهد شد. از این رو در تاجیکستان برنامه دولتی رشد استفاده از ماشین‌های برقی برای سال‌های 2023 تا 2027 تدوین شده که برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده می‌شود. یکی از امتیازات این برنامه آزاد کردن وارد کنندگان ماشین‌های برقی در تاجیکستان از پرداخت عوارض گمرکی می‌باشد. هشتمین دوره از مسابقات بین‌المللی نظامی جام دریا با حضور کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی جمهوری آذربایجان و حضور تیم نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
ورود تیم نیروی دریایی راهبردی کشورمان متشکل از دو ناو موشک انداز پیکان و جوشن به آب‌های جمهوری آذربایجان. هفتمین دور از مسابقات بین‌المللی نظامی جام دریا با حضور کشورهای حاشیه دریای خزر، ایران، روسیه، قزاقستان به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. مسابقات در 6 بخش تخصصی در 2 مرحله دریا و ساحل برگزار می‌شود. بر اساس اعلام مسئولان، این مسابقات علاوه بر افزایش مهارت‌های تخصصی، تقویت دیپلماسی نظامی کشورهای ساحلی دریای خزر را به جهانیان اعلام می‌کند. در این مسابقه بین‌المللی که در مدت زمان حدود 1 ماه برگزار می‌شود، یگان‌های نظامی کشورهای حاشیه خزر بر دستاوردهای صلح و دوستی تأکید می‌کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه آموزش نظامیان تاجیک در دانشگاه‌های ازبکستان را امضا کردند. شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان و بهادر قربانوف همتای ازبکستانی و در دیداری در تاشکند سازشنامه آموزش نظامیان تاجیکستانی در دانشگاه نظامی ازبکستان را امضا کردند. طرفات در این دور از روند گسترش همکاری‌های نظامی میان تاجیکستان و ازبکستان اظهار رضایت کردند. دو وزیر دفاع بر ضرورت تقویت همکاری فنی و نظامی تاجیکستان و ازبکستان برای تامین امنیت منطقه تاکید کردند. وزیر دفاع تاجیکستان و هیئت همراه از مرکز ملی دفاع ازبکستان بازدید و با روند فعالیت کارمندان این نهاد نیز آشنا شدند. در حال حاضر در شهر ترمیز مرکز ولایت سرخاندره ازبکستان رزمایش مشترک نیروهای نظامی ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان ادامه دارد. همچنین نظامیان تاجیکستان، بلاروس، روسیه و ویتنام برای شرکت در مسابقات بین‌المللی ارتش‌های چند کشور که در رزمایشگاه نظامی فاریش در حوزه مرکز نظامی ازبکستان برگزار می‌گردد، وارد این منطقه شدند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز خبرنگار در ایران از خبرگزاری بین‌المللی تصویری ایران پرس بازدید کرد. پیمان جبلی روز سه‌شنبه به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری بین‌المللی تصویری ایران پرس بازدید کرد. رئیس سازمان صدا و سیما ایران ضمن دیدار از بخش‌های مختلفی این خبرگزاری با عباس محمد نژاد رئیس خبرگزاری ایران پرس نیز دیدار گفتگو کرد. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما ایران همچنین از نزدیک صحبت‌های مدیران در خصوص خبرگزاری ایران پرس را شنید. تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره موضوع استفاده از منابع آبی را که به حیات انسان وابسته است و اکنون دچار تحولات بسیار خطرناک شده است در حال بررسی قرار دادند. اکنون هشدار کم آبی در کشور انگلیس در جزیره سردسر و پرباران اروپا نیز به طور جدی مطرح شده است. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از لندن گزارش می‌دهد.
تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که حیات وابسته به آن است تغییر داده. حتی در کشور سردسیر و پربارانی همچون انگلیس که اطراف آن را آب فرا گرفته. شدت گرما در انگلیس به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور اعلام شده. گرمای بی سابقه دما صرف نظر از آتش سوزی های گسترده به علت های مختلف از جمله آتش گرفتن بوته‌های خشک و علفزارها تقاضا برای آب را به طور بی سابقه ای در این کشور افزایش داده.
نباید آب آشامیدنی رو حتی اندکی هدر بدیم. حالا که شرایط اقلیمی تغییر کرده، نحوه مصرف ما هم باید تغییر کنه. در غیر این صورت باید منتظر آسیب‌های جدی ناشی از بحران کم آبی باشیم.
شرکت‌های آب در انگلیس اعلام کردند روزانه 10 میلیون لیتر بر مصرف آب مشترکان افزوده شده و در صورت تداوم این شرایط ایجاد محدودیت‌های استفاده و قطع برنامه ریزی شده آب گریز ناپذیر خواهد بود.
ما دچار شرایط خطرناک دوگانه ای شدیم. از یک طرف آب ورودی به سطح‌ها کاهش یافته و از طرف دیگه میزان مصرف آب حدود 20% افزایش پیدا کرده که در صورت تداوم این شرایط دچار بحران خواهیم شد.
افزایش مصرف روزانه آب فراتر از ظرفیت تأمین آن تا کنون موجب اختلال و قطع آب 10,000 مشترک در برخی مناطق جنوب شرق انگلیس حتی تا 5 روز شده است. در مناطق گرمتر همچون همشایر و جزیره وایت استفاده از شرنگ آب برای آبیاری باغچه، شستن خودرو، پر کردن حوضچه‌ها و استخرها ممنوع شده و از عموم مردم به ویژه همسایه‌ها خواسته شده نادیده گرفتن این گونه موارد را گزارش کنند. دستگاه‌های ناظر در انگلیس اعلام کردند چنانچه مشترکان آب ضوابط و محدودیت‌های استفاده از آب را رعایت نکنند تا 1,000 پوند جریمه خواهند شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تحریم‌های غرب علیه روسیه و خروج شرکت‌های آمریکایی و اروپایی از این کشور موجب افزایش صادرات تاجیکستان به روسیه شده است. اکنون صادرات آب معدنی، خشکبار و میوه و سبزیجات تاجیکستان به بازارهای روسیه با افزایش قابل ملاحظه روبرو گردیده است. علیشهر شهیدی، مدیر شرکت تولید آب معدنی موسوم به سیاما، میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری صادرات این محصول به روسیه در مقایسه با دوره مانند سال قبل 25% بیشتر شده است. زیرا مشتریان در شهرهای مسکو، قزان، سنگ پترزبورگ، رستوف، کلوگا و نوسیبیرسک از این محصول تاجیکستان استقبال کردند. همچنین صادرات خشکبار تاجیکستان به روسیه در 6 ماه نخست سال جاری 37% افزایش یافته است. با گفته مقامات تاجیکستان، صادرات گیلاس و انگور تازه تاجیکستان به روسیه در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 20% را نشان می‌دهد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ایران را قبله اسلام خواند. مراسم راهپیمایی و عزاداری عاشقان حسینی با حضور چشمگیری مردمی در زاویه جنوبی بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
مراسم راهپیمایی و عزاداری عاشقان حسینی با حضور چشمگیر محبان اهل بیت در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد.
ولن اتنازل عن حق،
ما از حقمان و مسیر مقاومت کوتاه نمی آییم. آموزه بزرگ عاشورا عزتمندی است.
آمریکا و اسرائیل هر روز توطئه و تهدید می کنند. آنها این فرهنگ بزرگ و پیروان آن را نشناختند. ما هرگز نمی ترسیم.
مسیر ما یکیست. ایران، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، یمن و مردم آزادی خواه هر جای دیگر دنیا در مقابل استکبار امریکا و رژیم صهیونیستی می ایستیم.
فی مواجهت التحدی فی کل المیادین لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
دبیر کل حزب الله لبنان در انتهای این راهپیمایی و اجتماع بزرگ عاشورائیان با تاکید بر اینکه شعار لبیک یا حسین محور اصلی حرکت مقاومت است گفت:
یوم عاشوراء هو يوم نصره المظلوم،
روز عاشورا روز پیروزی مظلومان است. یاد فرمانده بزرگ شهید قاسم سلیمانی و برادر شهید ابو مهدی المهندس را گرامی می‌داریم. ایران قبله اسلام و قلب محور مقاومت باقی خواهد ماند.
و شعب لبنان لا يمكن بعد اليوم ان يتسامح بنهب ثرواته
سید حسن نصرالله با هشدار جدی به صهیونیست‌ها درباره هر گونه ماجراجویی آنها در لبنان و دست‌درازی‌شان به منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه اظهار داشت.
جاهزین لكل الاحتمالات.
ما برای همه احتمالات آماده هستیم. شنیدیم که اسرائیلی‌ها برای ترور رهبران فلسطینی برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر این کار در لبنان صورت گیرد، بدون پاسخ نخواهد ماند. ما پیام‌های مناسب را در جنگ غزه دریافت کردیم و نظر ما پایداری غزه است و ما در لبنان حسابمان با شما متفاوت است. مقاومت امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری است و در برابر لبنان و ملت آن مرتکب اشتباه نشوید. در روزهای آینده منتظر پاسخ‌های دشمن درباره خواسته‌های لبنان در مورد ترسیم مرزهای دریایی هستیم. مقامات لبنانی باید دردهای مردم را حس کنند. به دشمن میگویم لبنان و ملت آن غارت ثروتهایش را نخواهند پذیرفت و ما برای همه احتمالات آمادگی داریم.
سید مقاومت ملت یمن را نماد واقعی کربلای امام حسین علیه السلام، مردم بحرین را مقاومین راستین و پایبندی به آرمان قدس را وظیفه همه آزادی خواهان در کنار مجاهدین و مردم فلسطین دانست.
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کردند که مسیر مقاومت امتداد راه هیهات من نزله حسینی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
قیمت گندم و ذرت یا همون جواری با رسیدن نخستین بسته غلات اوکراین به بازار جهانی کاهش یافت. انتشار خبری مربوط به رسیدن نخستین بسته غلات اوکراین به بازار جهانی و انتظار کاهش محدودیت‌های موجود بر صادرات محصولات کشاورزی روسیه باعث شد که قیمت محصولات کشاورزی بخصوص گندم و ذرت کاهش یابد. از زمانی که گندم در ماه مارس به دلیل درگیری نظامی روسیه با اوکراین در برابر یعنی 25 کیلو و 400 گرم قیمت 14 دلار را دید، حالا قیمت این محصول کشاورزی نیست شده است. از زمان امضای توافقی بین مسکو و کیف با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد برای صادرات محصولات کشاورزی شاهد افت قیمت گندم و غلات در بازار هستیم. روسیه و اوکراین بزرگترین تامین کنندگان غلات در جهان هستند و حدود 1/3 نیاز جهانی را تامین میکنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. پیروزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران مقابل افغانستان. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین بازی خود در مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی آسیای مرکزی زیر 19 سال کاف 2022 مقابل افغانستان با 4 گل پیروز شد. ایران پس از تساوی 2-2 در بازی نخست برابر ازبکستان با نتیجه 4-0 افغانستان را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. جوانان ایران در بازی سوم خود فردا چهارشنبه با مسافت تیم ملی قرقیزستان می روند. مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی آسیا مرکزی کافا 2022 با میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. ملی پوشان والیبال ایران در رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سه دسته پیاپی قطر را شکست داد. تیم والیبال ایران که در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت کرده است، در اولین مسابقات خود در این رقابت‌ها برابر قطر قرار گرفت و در سه دسته پیاپی به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران با سرمربیگری عظیم جزیده دسته اول تا سوم را با ترتیب با نتیجه 25-15، 26-24 و 25-23 به سود خود به پایان رساندند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع اخبار این ساعت بود که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، ما بخش اساسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم مکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشد که در آن موضوع پیشرفت‌های تازه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.
در روزهای اخیر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از پیشرفت‌های تازه هسته‌ای خبر دادند. در همین رابطه پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که ایران در تولید تجهیزات حوزه فناوری هسته‌ای به خودکفایی رسیده است و با اعلام اینکه تصویب قانون اقدام راهبردی هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی موجب تولید سوخت 60% و راه اندازی سنترفوگ‌های AR6 شد، گفت که دستاوردهای سازمان انرژی اتمی برگ برنده تیم مذاکره کننده است، اما بیشترین ترس طرف مذاکره کننده غربی علم و دانش بومی موجود در جمهوری اسلامی ایران می باشد. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز به همین موضوع اشاره می کند.
از اینکه ما دارای قدرت هسته‌ای بشویم یا دارای سلاح هسته‌ای، کشورهایی هستند که دارای این سلاح هستند، اونها از سلاح می ترسند یا نه؟ سخن در استقلال است. اونها از استقلال جمهوری اسلامی وحشت دارند. اونها از این می ترسند که جمهوری اسلامی کشوری مستقل است و دارای توانمندی هایی بشود، ولذا در مقابل هر توانایی ما ایستادگی می کنند. نمی خواهند ما توانمند بشیم، قدرتمند بشیم.
آگاهان مسائل سیاسی و هسته‌ای میگویند خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید تجهیزات حوزه فناوری هسته‌ای با توجه به فشارها و ایجاد نوهای گوناگون محدودیت‌ها از سوی غربی‌ها و به‌جهت تحریم‌های مواد و تجهیزات مرتبط با فناوری هسته‌ای اهمیت دوچندانی می‌یابد. در واقع عزم ملی و تلاش‌های پی در پی و جهادگونه متخصصان هسته‌ای ایرانی موجب شده تا ایران در عرصه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای با موفقیت‌های شایان توجه دست یابد. از سوی دیگر آمریکا و شریکان اروپایی آن به همراه رژیم صهیونیستی بارها ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای بومی خود متهم کردند و حتی این اتهام‌زنی را در زمانی برگزاری نشست‌های مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین ادامه دادند. ایران این ادعاها را رد و تاکید کرده که به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان NPT و عضوی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقصدهای صلح‌آمیز دارد. اکنون ایران توانسته تا در زمینه‌های مختلف عبارت از تولید برق، پزشکی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز تا حد گسترده استفاده کند. به ویژه با توجه به چشم‌انداز نیاز ایران به برق، تولید برق توسط نیروگاه‌های هسته‌ای مد نظر قرار گرفته است. این موضوع در سند راهبردی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز جای داده شده است. دکتر عطا بهرامی، آگاه مسائل هسته‌ای و سیاسی، در این رابطه میگوید:
به نظرم نکته خیلی اساسی در بحث سند 20 ساله عادی سازی انرژی هسته‌ایه. یعنی جوری تنظیم شده که صنعت هسته‌ای مثل بقیه صنایع کشوره و نمیتونی مستثناش کنی، اصطلاحاً رزرو بدی به خاطر معاهدات جهانی. معاهدات جهانی هم حتی نه، فشارهای فراقانونی و اون رو تحلیل بکنی و کنار بگذاری. زیرا انرژی هسته‌ای ویژگی که داره اینه که در کانون توجه دولت‌ها دانشمندان ممتازشون رو استخدام می‌کنن، به کار می‌گیرن، روندهای بروکراسی و سازها رو ازش دور می‌کنن، تو توجه ویژه رو شغل می‌کنن، منجر به فناوری های‌تک میشه، تکنولوژی بسیار بالا میشه و این تکنولوژی سرازیر میشه توی صنعت سیویل و صنعت مدنی کشور و باعث رشدش میشه. به نظرم کار مهمی که توده و تو این صنعت انجام شده اینه که اینو کاملا عادی کرده و دیگه اجازه نمیده که توی بحث تاکتیکی دولت‌ها مثلا زاد خورده دیپلماتیک بیان یک رسوم معطلش بکنن، بگن خب نه مثلا به خاطر فلان مصلحتی که فلان بخش سازمان ملل آژانس ناراحت نشه مثلا ما اینو چند سال معلق بکنیم. این دیگه یک حالت رو کنار میگذنه و یک ماهیت ملی داره بهش میده که به هر حال همه دولت‌ها موظف نظر حمایت بکنن که خب طبیعتاً طرف خارجی هم باید خودش رو با این واقعیت تصدیق بده و الان عرصه نظام جهانی جوری که مرو دست بر سر داریم و قادر به تحمیل این منطقه در خودمون هستیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اقدام دیروز سازمان انرژی اتمی در راه اندازی صدها ماشین سانتریفیوژ از جمله IR1 و ماشین‌های پیشرفته از جمله ماشین IR6 با چه هدفی صورت گرفته و این اقدام چه تأثیری در صیانت از منافع ملت ایران و رسیدن به حداقل میزان قرنی‌سازی 190 هزار سو داره؟
از نظر شکلی 190 هزار سو رو ما فعلا نیاز داریم به خاطر نیروی فعلیمون که بخوایم استفاده بکنیم. ولی یک پیام خیلی مهمتر داد به طرف آمریکایی، چون بلافاصله یک روز بعد از تحریم‌های جدیدش اعمال شد که دوباره چند شرکت ایرانی رو و خارجی رو مشمول تحریم کردن که چرا با ایران کار کردی. عملا بهش پیغام داد که هر قدم جلوتر بیا ایران یه قدم جلوتر میره. با این تفاوت که قدم‌های آمریکایی فانتزیه، هر وقت شما به سوی افته تحریم باشه مبادلات پولی نتونی انجام بدی دیگه شرکت مهم نیست، خب شرکت دیگه تأسیس می‌کنی. اصلا تحریم شرکت کردن یه خاطر ترین کار ممکنه. ولی قدم هایی که ایران داره برمی‌داره در منطق اونها که ریز هسته‌ای توش مهمه که میگن به چند هفته رسیدی و تشدید میکنه، برای اونها آثار مخربی داره و پیغام داد که در عرصه میدانی ایران دستش خیلی خیلی پرتر از سرسا غربیه، واسه موقعیتی که در سال‌های گذشته هرگز نبوده، جوری که میتونه با یک فشار فانتزی و ظاهری یک فشار عملی بسیار شدید وارد بکنه و عملاً باعث میشه کشورهای غربی هزینه فایده منطقی‌تری انجام بدن. اگر اونها میخوان واقعا با نفت و گاز ایران کار بکنن، توی آینده باید این کارا رو بگذارن کنار و بدونن که ایران، چون که مقاماتمون بارها گفتن توان سلاح‌هایی رو الان دیگه داره، فقط اراده‌اش نداره و نمیخواد بسازه. به نظرم این دقیقاً داره اثر روشن میکنه و چیزی که دو فاکتو خنده‌اش رسیده بودن که ایران جایگاهش چیه، آمریکا جایگاهش کجاست، بر از 20 سال کشمکش هسته‌ای، اینو داره خیلی تبیین میکنه و خیلی تصریح میکنه و اهمیت میبخشه.
گفتنی است مسئله که همواره آمریکا آن را موجب نگرانی خود و متحدانش در منطقه به ویژه رژیم صهیونیستی دانسته، توسعه روزافزونی توانمندی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است. هرچند ایران در چارچوب توافق هسته‌ای برجام چند سال با اجرای کامل تعهدات هسته‌ای و محدودسازی فعالیت‌ها، مواد و تأسیسات هسته‌ای خود اقدام کرد، اما آمریکا در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ در ماه می سال 2018 با خروج از برجام با اجرای شدیدترین تحریم ها علیه ایران در چارچوب سیاست فشار حداکثری پرداخت.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امام علی رحمان آزمایشگاه امنیت کیمیایی بیولوژیکی و هسته‌ای را در ولایت سغد افتتاح کرد. آموزش نظامیان تاجیک در دانشگاه‌های نظامی ازبکستان و واردات 130 دستگاه ماشین برقی به تاجیکستان در 6 ماه سال جاری. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
به یادت گاه بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس در دل گل شکوه هست گرفته بوی گل. گل پیران من گرفته، بوی گل پیران
I'm not.